سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی خوش آمدید. سخنگوی حکومت طالبان میگوید در صفوف اردوی ملی از میان نظامیان پیشین تنها افراد مسلکی جای خواهند داشت.
اگر کسان زیر اردو مسلکی کسان دیگه با خام خدی قول ورتیا و استفاده کی برای هیواد.
رئیس شفاخانه ساعت طفلین درگاندی در کابل تایید میکند که شمار کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان رو به افزایش است.
و تعداد کثیری از مریضان سوء تغذیه شدید به شفاخانه ساعت طفل مراجعه میکنند.
یک روز پیش سازمان صحی جهان گفت که انتظار میرود بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان تا پایان امسال به سوء تغذیه حاد دچار شوند. و در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور آمریکا وضعیت در مرز میان پولند و بلاروس را نگران کننده خوانده. هزاران پناهجو در پولند نزدیک مرز با بلاروس خیمه برپا کردند. برنامه کاروان زهر در نیمه دوم ساعت پخش می شود. نخست خبرهای افغانستان و جهان را بشنوید که سعید سمی عباس پیشکش می کند.
در آغاز سرخط خبرها، قطر میگوید ایالات متحده آمریکا نباید افغانستان را فراموش کند. سازمان صحی جهان میگوید در نتیجه شیوع بیماری سرخکان در افغانستان هزاران کودک افغان به این بیماری مبتلا شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد وضعیت کنونی در سرحدات پولند و بلاروس اظهار نگرانی کرده است. تفصیل خبرها، قطر میگوید که ایالات متحده آمریکا نباید افغانستان را فراموش کند، اما همزمان وزیر خارجه قطر گفته که واشنگتن و دوحه نگرانی های مشابه در مورد افغانستان دارند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر روز گذشته به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت:
وقتی که ما وضعیت افغانستان و تغییرات در آن را پس از سقوط حکومت از سوی طالبان بررسی میکنیم، نگران بسیاری از چیزها هستیم و همین نگرانی ها را دیگران از جمله آمریکا هم مطرح کرده. این نگرانی ها به گونه اساسی با مسائل مربوط به حقوق بشر، تبعیض، مسائل حقوق زنان و تشویق برای یک دولت گسترده و نگرانی در مورد تهدید تروریسم ربط دارند.
قطر یکی از کشورهایی است که برای توافق صلح بین آمریکا و طالبان تلاش‌های زیادی را انجام داد. این کشور دیروز توافق کرد که بخش خدماتی قنصلی آمریکا را در سفارت خود در کابل فعال خواهد ساخت که هدف آن بررسی وضعیت امنیتی مؤسسات دیپلماتیک آمریکا در افغانستان خوانده شده. سازمان صحی جهان WHO میگوید در نتیجه شیوع بیماری سرخکان در افغانستان هزاران کودک افغان به این بیماری مبتلا شدند. WHO میگوید نزدیک به 100 کودک مبتلا به این بیماری امسال در افغانستان جان باختند. مارگریت هرس سخنگوی سازمان صحی جهان دیروز از کابل در این مورد در یک ویدیو کنفرانس با خبرنگاران در شهر ژنو سوئیس صحبت کرد. او گفت که شیوع این بیماری به ویژه به خاطر ناامنی غذایی و سوء تغذیه کودکان افغان نگران کننده است. خانم هرس به نظارت و معاینات کودکان مبتلا به این بیماری تاکید کرد. پیش از این سخنگوی WHO گفته بود که 3 میلیون کودک افغان به سوء تغذیه دچار بوده که وضعیت بیش از 1 میلیون آنها وخیم است و احتمال مرگ آنها متصور می باشد. طالبان میگویند 3 تن عاملان انفجار دیروز در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار را دستگیر کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان شام دیروز در حساب تویترش نوشته که با متهمان این رویداد مطابق به شریعت اسلامی برخورد صورت میگیرد. اما او نگفت که این انفجار کار کی و کدام گروه بوده و همچنان جزئیات بیشتر در این باره ارائه نکرد. به گفته مقام‌ها رویداد انفجاری در منطقه تریلی ولسوالی سپینغر ننگرهار 3 کشته و 15 زخمی به جا گذاشته است. در این رویداد ماین در محراب مسجد گذاشته شده بود. هرچند مسئولیت حادثه را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته، اما گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولایت ننگرهار فعال است. بازی های نهایی یا فاینل مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره فردا میان تیم های کرکت نیوزیلند و استرالیا در دبی برگزار خواهد شد. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. نیوزیلند در مرحله نیمه نهایی در گروه الف تیم کرکت انگلستان را شکست داد و استرالیا در گروه بی در برابر پاکستان برنده شد. مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره امسال که قرار بود در هند برگزار شود، به خاطر شیوع ویروس کرونا به امارات متحده عربی و عمان منتقل شد. این نخستین بازی است که تیم‌های ملی کرکت نیوزیلند و استرالیا به بازی نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره رسیدند. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد وضعیت کنونی در سرحدات پولند و بلاروس اظهار نگرانی کرده است. در بین این دو کشور در قلمرو بلاروس هزاران پناهجوی غیر قانونی در هوای سر جمع شده و امیدوارند که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بروند. آقای بایدن دیروز در حالی که برای گذراندن تعطیل اخیر هفته به سمت کمپ دیوید می رفت به خبرنگاران گفت که این یک مشکل است. چند ساعت قبل از این سخنان آقای بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا کامیلا هریس در جریان سفر به فرانسه همین گونه نگرانی ابراز کرده و گفته بود که در این مورد با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه صحبت کرده است. خانم هریس افزود بلاروس در رابطه با پناهجویان فعالیت‌های جنجال برانگیز را انجام می‌دهد. مقامات اتحادیه اروپا میگویند رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو در پاسخ به تحریم هایی که علیه این کشور جاری شده از پناهجویان سوء استفاده ابزاری میکند. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سخنگوی حکومت طالبان میگوید در صفوف اردوی ملی از میان نظامیان پیشین تنها افراد مسلکی جای خواهند داشت. یک روز پیش امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مرکز مطالعات استراتژیک پاکستان در اسلام آباد گفت افغانستان دیگر به اردوی بزرگ نیاز ندارد. سخنان آقای متقی در این باره واکنش‌هایی را به همراه شده همکارم گزارش می‌دهد.
با اینکه طالبان از تلاش‌ها برای تشکیل اردوی ملی جدید خود صحبت کردند، اما میگویند که نیروهای نظامی پیشین را در این چارچوب جا نمی‌دهند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که روز گذشته امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در مرکز مطالعات استراتژیک اسلام آباد گفت افغانستان دیگر نیازی به ارتش بزرگ ندارد و نیروهای امنیتی و دفاعی دولت قبلی را در صفوف خود نخواهند گنجانید. اکنون ذبیح الله مجاهد سخنگو و معین اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نیز میگوید آنان تنها به کادرهای مسلکی دولت پیشین در بحث‌های بلند نیاز دارند، اما در صفوف سربازان نظامیان خودشان بسنده میکند.
اردوی پیشین دو نوع عسکر داشت. یکی افراد مسلکی بودند که اکنون با ما کار میکنند. همین اکنون در نیروهای هوایی ما انجینران 33 هواپیما را فعال کردند و پیلوت های ما آنها را به پرواز در آوردند. کسانی که مسلکی هستند و ما در اردوی ملی خود نیاز داریم آنها با ما هستند. دوم سربازهایی هستند که هر روز می جنگیدند، حتی حرفه‌ای هم نبودند. بیشتر آنها معتاد به مواد مخدر بودند. ما با آنها نیاز نداریم. مجاهدین خود ما بهتر از آنها هستند. آنها جنگ بزرگی انجام دادند، نیمه از جهان را شکست دادند. چون این ارتش خوبی در جای دیگر پیدا نمی شود.
آقای مجاهد می گوید که تعداد اردوی ملی جدید بر اساس مشکلات و نیازها تعیین خواهد شد، اما این اظهارات واکنش های گسترده را در شبکه‌های اجتماعی و فراتر از آن برانگیخته است. آنان از یک سو مطرح کردن چنین موضوعاتی را از روی میز پاکستان دیپلماسی ضعیف خواندند و از سوی دیگر حکومت طالبان را به نوعی تحت نفوذ سیاسی پاکستان متهم کردند. ظریف امینیار تحلیلگر نظامی گفته که بحث بر سر اردوی ملی افغانستان یک موضوع داخلی برای افغانستان است و صحبت در مورد آن از پشت میز پاکستان به منظره تسلیم شدن در برابر خواسته های پاکستان است.
یک بحث کاملا ملی و داخلی افغانستان بود لازم نبود که آقای متقی چنین بحث را آن هم از تریبیون اسلام آباد بیان کند. چنین اظهارات آقای متقی موقف بسیار ضعیف سیاسی و دیپلماتیک امارات را نشان می‌دهد و همان اتکای امارات بالای اسلام آباد را نشان می‌دهد. ثانیاً اردوی ملی با اردوی تنظیمی فرق می‌کند. اگر امارات خواسته باشد که اردوی ملی تشکیل دهد، طبیعی که اردو باید فراگیر باشد و باید مسلکی باشد.
در شبکه‌های اجتماعی گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه پاکستان هرگز خواهان ارتش قوی در افغانستان نیست و بیم آن می‌رود که در آینده نیز مشکلات مشابه ایجاد شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس شفاخانه صحت طفل در کابل تایید میکند که شمار کودکان دچار سویه تغذیه در افغانستان را به افزایش است. پیش از این سازمان صحی جهان دیروز گفت که انتظار میرود حدود 3,200,000 کودک در افغانستان تا پایان امسال به سویه تغذیه ها دچار شوند و از این میان 1,000,000 کودک را خطر مرگ تهدید میکند. همکارم با دکتر نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل گفتگو کرده و نخست از وی درباره وضعیت کودکان دچار سویه تغذیه که در این شفاخانه بستری اند سوال کرده.
امسال هیچ گاهی وارد سویه تغذیه ما به اصطلاح بستر بیکار نداشته. دلیلش ایست که واقعات سویه تغذیه رو به افزایش است و تعداد کثیری از مریضان سوی تغذیه شدید مترافق با امراض مترافق به شفاخانه صحت طفل مراجعه میکنن و بر علاوه وارد سوی تغذیه ما در بخش پولی کلینیک برای مریضای سوی تغذیه حاد متوسط یک مرکز جدید ایجاد کردیم و با مواد غذایی که به این طفلا هست در اختیار داریم برای این طفلا میتیم که روزانه حدود 30 مریض به این بخش مراجعه میکنه که حدود 5-6 واقعش که سوی تغذیه شدید با امراض متمم است اونا بستر میشن و متواقی تحت تداوی غذایی قرار میگیرن. این غذا به شکل بسته بندی شده از طرف سازمان غذایی جهان به می اطفال کمک شده در اختیارشان قرار داده می شود و هر 15 روز یک بار جهت کنترل خواسته می شوند تا دیده شود که موثریت امی رژیم تداوی خوب هست و یا طفلا خدا نخواسته به طرف سوی تغذیه شدید در حال حرکت هستند.
دکتر صاحب، عامل اصلی سوی تغذیه نزد اطفال چی است؟
سوی تغذیه اصلا از سبب فقر غذایی به وجود می آید. وقت ما به طفل غذای کافی در اختیار نداشته باشیم و غذایی که طفل ضرورت داره برش نرسه، یعنی مصاب به فقر غذایی شوه، این میست که طفل میره به طرف سوی تغذیه. و یکی از علل عمده دیگرش موجودیت امراض مختلفه از که طفل که از یک طرف ضعیف است و از طرف دیگه مصاب امراض مختلفه دیگر میشه، این باعث میشه که طفل به زودی به طرف سوی تغذیه راهنمایی شود و حالتش بدتر و وخیمتر شود.
آیا وقایه داره؟ یعنی راه های جلوگیری از سوی تغذیه اطفال چی است؟
راه جلوگیریش موجودیت ذخایر کافی غذایی در فامیلا، جلوگیری از امراض مختلفه توسط واکسین ها و همچنان مراعات نمودن حفظ الصحه محیطی و فردی و بالاخره بلند بردن سطح دانش والدین به خصوص مادران تا بدانن طفلایشان چه قسم از امراض مختلفه وقایه بکنن و به کدام ترتیب اینا را تغذیه بکنن تا از سوی تغذیه نزدشان جلوگیری شود.
گفتگوی بود با دکتر نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهار شنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. رئیس جمهور آمریکا وضعیت در مرز میان پولند و بلاروس را نگران کننده خوانده. هزاران پناهجو به شمول شهروندان افغانستان در پولند نزدیک مرز با بلاروس خیمه برپا کردند و تلاش میکنند که وارد قلمرو اتحادیه اروپا شوند. از همراهیتان باز هم سپاس. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر طور که پیشتر هم شنیدید نشر می شود. 1:15 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون چند خبر اقتصادی.
روند توزیع گندم در بدل کار برای مردم بی‌بضاعت در کابل آغاز شد. امان‌الله صافی رئیس تنظیم شاروالی کابل امروز به رادیو آزادی گفت این روند به مدت 6 روز ادامه خواهد یافت. به گفته آقای صافی برای هر نفر در یک روز 10 کیلو گندم داده می شود. به اساس معلومات آقای صافی در این روند برای 4000 تن در بدل کار گندم توزیع می شود که نیمی از آنان خانم ها هستند. گفته می شود حکومت طالبان این روند را به هدف مبارزه با فقر و بی‌بضاعت مردم آغاز کردند. آمدن دوباره تاجران افغانستان به کشور مردم را نسبت به آینده امیدوار کرده است. شماری از باشندگان کابل امروز به رادیو آزادی گفتند با توجه به وضعیت اقتصادی افغانستان علاقمندی تاجران برای برگشت به کشور امیدواری ها را برای یک آینده روشن بیشتر کرده است. به گفته آنان اگر تاجران افغانستان در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند برای صدها تن زمینه های کاری فراهم خواهد شد. مردم از طالبان می خواهند که زمینه های بهتر سرمایه گذاری را برای تاجران فراهم کنند. بر اساس گزارش ها دومین گروه تاجران افغانستان روز گذشته از امارات متحده عربی به کشور برگشتند. این هم نرخ شمار اثار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 50 پول، 1 یورو 103 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 119 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1100 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. قطر با آمریکا توافق کرده که از منافع دیپلماتیک آن کشور در افغانستان نمایندگی کند. در این باره وزیران خارجه آمریکا و قطر دیروز سندی را امضا کردند. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مقیم نائب گزارش می‌دهد.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید قطر توافق کرده که همچو حافظ منافع ایالات متحده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواهد بود. اقدامی که نشان میداد احتمال اندک میرود که اداره جو بایدن به زودی سفارت خود در کابل را بازگشایی کند. انتونی بلینکن دیروز در مراسم امضای توافقنامه در این مورد در واشنگتن از محمد بن عبدالرحمن آل ثانی همتای قطری خود استقبال کرد. او گفت که آنها در حال امضای دو موافقتنامه جدیدند که همکاری دو کشور را درباره افغانستان نشان میدهد.
توافق نخست قطر را همچون حافظ منافع ایالات متحده در افغانستان معرفی می کند. قطر یک بخش منافع ایالات متحده را در سفارت خود در افغانستان ایجاد خواهد کرد تا خدمات قنصلی خاص را ارائه کند و بر وضعیت امنیت تأسیسات دیپلماتیک ایالات متحده در افغانستان نظارت کند. توافق دوم مشارکت ما با قطر را برای تسهیل سفر افغانها با ویزاهای ویژه مهاجرتی ایالات متحده رسمی می کند.
ایالات متحده در اواخر ماه آگوست سفارت خود در کابل را که گفته می شود بزرگترین مرکز دیپلماتیک آمریکا در جهان بود بسته و پس از آن بخش های آن را در سفارت خود در دوحه پایتخت قطر فعال ساخت. ایالات متحده در کشورهایی که در آن نمایندگی ندارند توافقنامه متعدد حافظ منافع را امضا کرده که مهمترین آن توافق با سوئیس در ارتباط با ایران، با سویدن در ارتباط با کره شمالی و با جمهوری چک در ارتباط با سوریه می باشد. پیش از این قطر برای سالهای متعدد یکی از کشورهای دارای نقش کلیدی در گفتگوها میان طالبان و ایالات متحده بوده است. دوحه ماها میزبان گفتگوهای صلح ایالات متحده طالبان بوده و پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در روند بیرون کشیدن شهروندان امریکایی و دیگران از افغانستان نقش با اهمیتی را بازی کرد. امریکا میگوید 124 هزار نفر شامل شهروندان امریکایی، آنانی که اقامه دائمی یا گرین کارت داشته و افغانانی که تحت حاکمیت طالبان زندگی خود را در خطر احساس میکردند، از افغانستان به بیرون انتقال یافتند. وزیر خارجه انتونی بلینکن گفت از جمع 124 هزار نفر تخلیه شده، بیش از نصف آنها با همکاری قطر و از طریق این کشور با پایگاه های نظامی ایالات متحده و یا با پروازهای چارتر از دوحه به خارج انتقال یافتند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:20 پس از چاشت به وقت افغانستان شد تا 10 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان سحر پخش می شود. یک دختر در کابل ادعا می کند که از سوی افراد طالبان در ناحیه 11 لاتوکوب و توهین شده. این دختر که ویدیوش در شبکه های اجتماعی نشر شده گفته که برادرش یک نظامی پیشین بود و افراد طالبان برای گرفتن سلاح او به خانه آنها آماده بودند. وزارت داخلی حکومت طالبان گفته در صورت حقیقت این موضوع آن را بررسی خواهد کرد. در این گزارش بشنوید که با صدای این دختر که ادعا دارد آغاز می شود.
این صدای دختری است که ادعا می کند نظامیان طالب بر او خشونت کردند. آدرس خود را ناحیه 11 امنیتی کابل می گوید، اما نامش و آدرس دقیق خانهش معلوم نیست. می گوید برادرش در حکومت پیشین نظامی بود و طالبان درب خانهش را زدند تا سلاح‌های او را تحویل گیرند. به گفته او برادرش در خانه نبود، طالبان خانه او را تلاشی کردند و چیزی پیدا نکردند، اما وقتی او دلیل این تلاشی را جویا شد او را به حوزه 11 امنیتی بردند و لاتوکوب کردند.
وقتی که بازه بردن امرای ما زیاد جربست کردن، زیاد رفتار بد کردن امرای ما. مدیر جنایی اوزی 11 از اون تقاضای نامشروع کرد. وقتی که من رد کردم مرا شلاخکاری کردن.
این ویدیو 1:40 است و قسمتی از بدن او را نشان می دهد که به گفته خودش توسط طالبان کتک خورده و زخمی شده است. اما طالبان می گویند نظامیان آنان چنین کاری نمی کنند. سعید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را پروپاگاندا و دسیسه می نامد. اما می افزاید که آنان حاضرند به این قضیه در محکمه علنی رسیدگی کنند.
ما برای این دعوه به محکمه علنی حاضریم تا قضیه در محکمه عمومی رسیدگی شود. در صورت اثبات این موضوع مجرم به شد مجازات محکوم خواهد شد.
محمد اسحاق مجیر مبارزه با جرایم جنایی حوزه 11 امنیتی کابل نیز این موضوع را یک دسیسه در برابر خودش می داند و نیز تاکید می کند به این موضوع به شکل علنی رسیدگی خواهد شد. او در ویدیویی که از سوی وزارت داخله منتشر شده گفته وظیفه‌اش حفاظت از عزت مردم است، نه بی‌عزتی مردم. پس از حاکمیت طالبان همه روزه ویدیوهایی از محکمه صحرایی خشونت و برخورد نادرست نظامیان طالب منتشر می شود. اما طالبان یا این ویدیوها را رد می کنند یا هم می گویند این افراد اعضای این گروه نیستند. اما نگرانی این است که چه کسی به غیر از طالبان کنترل افغانستان را در دست دارد که بتواند با مردم چنین رفتاری داشته باشد. نزدیک به 1 پیش طالبان کمیسیونی را برای تصفیه صفوف امنیتی خود درست کردند تا کسانی را که مردم را آزار و اذیت می کنند یا متهم به فساد و تعصبند از این صفوف حذف کرده و یا هم مجازات کنند. اما از آن زمان تا کنون از تعداد این قضیه ها کاسته نشده است. چندی پیش نیز ویدیویی از علاگل مجاید، یکی از اعضای پیشین ولسی جرگه، در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد که در آن طالبان او را مورد ضرب و شتم قرار داده و حرفای توهین‌آمیز به او زدند. پس از انتشار این ویدیو کابینه طالبان تصمیم گرفت تا در این مورد تحقیق کرده و عاملان آن را مجازات کند. با این حال موارد متعددی وجود دارد که در آن افراد ملکی به طور مشابه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، اما نه این پرونده ها رسمیت یافته و نه هم مورد بازجویی قرار گرفته است.
نحمد الله على النعم. Российской Федерации неизменно
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وضعیت در مرز میان پولند و بلاروس را نگران کننده دانسته است. هزاران پناهجو در امتداد این مرز خیمه برپا کردند و می‌خواهند از مرز عبور کرده وارد اتحادیه اروپا شوند. شهروندان افغانستان و کشورهای آفریقایی و شرق میانه شامل این پناهجویانن. بیشتر از امید مرزبان بشنوید.
منطقه ولیکا کلادوسای بلاروس کنار مرز با پولند میزبان هزاران پناهجوست. سرپناه این پناهجویان در هوای سرد خیمه های کوچک پلاستیکی است. اکثر پناهجویان شهروندان افغانستان، ایران، سوریه و کشورهای آفریقایی اند. یک پناهجوی ایرانی به خبرگزاری اسوسییتد پرس از وضعیت خراب زندگی خود و دیگر مهاجران میگوید.
در وضعیت بد قرار داریم. می دانید هوا سرد است. شماری از زنان حامله هستند. به کمک شما نیاز دارند. باید ما را کمک کنید. لطفاً کمک کنید. ما نیز انسان هستیم به خاطر بشریت و حقوق بشر.
کودکان نیز در اطراف خیمه ها به چشم می خورند که سرگرم بازی اند و سرود می خوانند. این وضعیت نگرانی های بین المللی را به وجود آورده. در تازه ترین مورد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیشب گفت وضعیت خیلی نگران کننده است.
وضعیت خیلی نگران کننده است. نگرانی خود را با روسیه در میان گذاشته ایم. نگرانی خود را با بلاروس نیز در میان گذاشته ایم.
وزیر دفاع بلاروس دیروز گفت که این کشور یک جا با نظامیان روسی در نزدیک مرز بلاروس با پولند تمرینات نظامی برگزار میکند. مسکو این تمرینات را بخشی از آمادگی ها دانسته است. همزمان با این بلاروس گفته است که 2000 پناهجو را دوباره به کشورهایشان فرستاده است. شمار زیادی از شرکت های هوایی نیز گفتند که در پروازهایشان از ترکیه به منسک محدودیت وضع می کنند. امروز پلیس پولند گفت که جسد یک پناهجوی سوریه‌ای را دریافت است. در گذشته نیز گزارش ها از مرگ پناهجویان نشر شده و علت مرگ آنها خستگی و سردی هوا در هفته های گذشته دانسته شده است.
اکنون گزارش داریم در مورد نگرانی در خصوص احتمال فروپاشی چندین بنای تاریخی در فصل سرما در هرات.
قلعه تاریخی قریان با حدود 8 قرن قدمت با دیوارهای با ضخامت 2 متر و ارتفاع بیش از 10 متر با تهدید فروپاشی در زمان بارندگی روبرو است. این قلعه در ولسوالی قریان موقعیت دارد و در جریان عملیات 3 ماه قبل طالبان برای تصرف هرات نیز به طور جدی آسیب دید. مسعود 27 ساله ساکن ولسوالی قریان از روزی میترسد که قلعه تاریخی قریان فرو بریزد.
اگر در این قسمت توجه نشه مطمئن هستم که در فصل سرما خصوصا بارانی که در پیش داریم ما و شما، این قلعه به صورت کلی نابود خواهد شد و ما یکی از ارزش های فرهنگی خود از دست میدیم. امیدوارم که هرچه زودتر مسئولین حکومت فعلی در این راستا توجه بکنن.
در کنار قلعه تاریخی قریان ده ها بنای تاریخی به شمول مسجد جامع شیخ الاسلام کروخی، زیارت های ولسوالی چشت، حوض های تاریخی، مسجد جامع، زیرزمینی گازرگاه و کاروانسراها در فصل زمستان در خطرند. عبدالقیوم وزیری رئیس انجمن حامیان میراث های فرهنگی هرات از مسئولان فرهنگی می خواهد که در راستای بازسازی بناهای آسیب پذیر اقدام کنند.
اکثر آبدات تاریخی هست که نیاز به مراقبت های جدی داره، بخصوص با فرارسیدن موسم باران اینا باید بیشتر توجه بشه. اگر توجه نشه اینا فرو میپاشه، اینا تخریب میشه.
آمار مسئولان فرهنگی هرات نشان میدهد که بیش از 700 آبده و بنای تاریخی در این ولایت وجود دارد، اما دست این مسئولان برای بازسازی فوری بناهای تاریخی در فصل سرما بسته است. زلمه صفا آمر حفظ آبدهای تاریخی هرات با صراحت بیان می‌دارد که هیچ بودجه‌ای برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی در اختیار ندارد.
متاسفانه نه. به دلیل اینکه ما یک بودجه استراری تقاضا کرده بودیم در حکومت وقت 200 هزار افغانی برای حفظ و مراقبت استراری بعضی از مکان‌های تاریخی به دسترس ما قرار گرفته بود که به دلیل مسدود بودن حسابات بانکی و مستعفی عدم موجودیت کار در اداره مستعفیت پول به دسترس ما قرار نگرفت. متاسفانه او کارای ما انجام نشد.
تخریب بناهای تاریخی در فصل سرما به دلیل بارندگی شدید برف و بارانهای فصلی در هرات سابقه دارد. 3 سال پیش یکی از بازارهای سرپوشیده در بازار قدیم هرات و 2 سال پیش بخشی از مسجد شیخ الاسلام کروخی در ولسوالی کروخ این ولایت تخریب شد. اما حالا که به گفته آگاهان فرنگی در شرایطی که بازسازی و مراقبت بناهای تاریخی در اولویت حکومت طالبان قرار ندارد، سناریوی تکرار تخریب بناهای تاریخی در هنگام برف و باران قوت بیشتری به خود می‌گیرد.
1:30 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. اکنون فشرده خبرها با سید سمی عباس.
قطر می گوید که ایالات متحده امریکا نباید افغانستان را فراموش کند، اما همزمان وزیر خارجه قطر گفته که واشنگتن و دوحه نگرانی های مشابه در مورد افغانستان دارند. سازمان صحی جهان WHO می گوید در نتیجه شیوع بیماری سرخکان در افغانستان هزاران کودک افغان به این بیماری مبتلا شدند. WHO می گوید نزدیک به 100 کودک مبتلا به این بیماری امسال در افغانستان جان باختند. طالبان میگویند 3 تن عاملان انفجار دیروز در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار را دستگیر کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شام دیروز در حساب تویترش نوشته که با متهمان این رویداد مطابق به شریعت اسلامی برخورد صورت میگیرد. بازی نهایی یا فاینل مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوور فردا میان تیم‌های کرکت نیوزیلند و استرالیا در دبی برگزار خواهد شد. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان آغاز می شود. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد وضعیت کنونی در سرحدات پولند و بلاروس اظهار نگرانی کرده است. در بین این دو کشور در قلمرو بلاروس هزاران پناهجوی غیر قانونی در هوای سر جمع شده و امیدوارند که به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بروند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان یک بار دیگر تا این دم با من و همکارانم سپاس. حال این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، با برنامه این هفته کاروان زر خوش آمدید. در برنامه این هفته کاروان زر گزارش را از مشکلات دکتران و کارمندان صحی خواهید شنید که می گویند 4 ماه می شود معاش دریافت نکردند.
شفاخانه های تداعی متدین مواد مخدر مدت 4 ماه می شود که تا هنوز عقص نکرده.
در یک مطلب دیگر می شنوید که طالبان از معتادان تداوی شده تعهد کتبی می گیرند که بار دیگر به مواد مخدر رو نمی آورند.
خیلی خوشحالم که ما را از این عمل بد نجات دادند. توبه می کنم در زندگیم دیگر از آن استفاده نمی کنم.
توصیه های یک دکتر در رابطه با تداوی معتادان انواع مختلف مواد مخدر را می شنویم.
مریضی که صنفه مختلف مواد مخدر استفاده میکنه باید جدا بستر شود.
از سبون می شنویم که چرا از پوانتون و سپس وظیفه اخراجش کردند.
انسان که عمل میکنه نشه میکنه هیچ وقت مثبت فکر نمیکنه، درباره هر چیز منفی میباشه.
در ادامه برنامه در یک دراما می شنویم که حاجی اسلم به یک بارگی از نامزدی دخترش با ننگیاله انکار می کند.
ای بچی دل ما خواه از که شیرنی دختره بتمش.
مادر از این که سبا بچه بندی شو یا خوارکم بیوه شو و پس خانه ما بیایه، همی خوب است که نه تیمه شده خانه بشینه.
برنامه را با مشکلات کارمندان صحی مراکز ترک اعتیاد معتادان آغاز می کنیم. شماری از کارمندان صحی مراکز ترک اعتیاد از عدم پرداخت شدن معاش‌هایشان شکایت می‌کنند. آنان می‌گویند که 4 ماه می‌شود معاش‌های آنان پرداخته نشده و بر علاوه آن در 2 ماه اخیر امکانات صحی و خوراکی در اختیار مراکز ترک اعتیاد قرار داده نشده است. شورای طبی افغانستان مشکل عدم پرداخت معاش‌های کارمندان صحی را تایید می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر به مشکل معاش‌های دکتران و مشکلات مالی مراکز ترک اعتیاد توجه نشود، بحران انسانی به وجود خواهد آمد. شرح بیشتر موضوع را از همکار ما می‌شنویم.
منابع در وزارت صحت عامه به رادیو آزادی میگویند که از 2 تا 5 ماه می شود که معاش‌های ماهواره اکثریت کارمندان مراکز ترک اعتیاد پرداخت نشده و کارمندان این مراکز با مشکلات جدی مالی روبرو اند. دکتر خوشیوال، مسئول عمومی مراکز تداوی معتادان مواد مخدر در ولایت جوزجان، در صحبت با رادیو آزادی تایید می کند که کارمندان مراکز ترک اعتیاد در این ولایت از چند ماه به این سو معاش‌هایشان را دریافت نکرده اند و علاوه بر آن مراکز ترک اعتیاد با کمبود امکانات و مشکلات جدی مالی روبرو است.
شفاخانه های تداعی معتادین مواد مخدر مدت 4 ماه میشه که معاشات خود از قلمه دکتر الا پایین ترین طبقه گارد و صفاکار تا هنوز اخذ نکرده، یعنی تمام خدماتی که بر مریض و مریضداران عرضه میشه به شکل قرضه از بازار چاره سازی میشه.
منابع در وزارت صحت عامه میگویند در گذشته نیز آنان در بخش تداوی معتادان با کمبود افراد متخصص روبرو بودند، اما با عدم پرداخت معاش‌ها و کاهش امکانات در مراکز، شمار اندک از متخصصان نیست که در این مراکز کار می‌کردند، تصمیم گرفتند که وظایفشان را ترک کنند. هرچند طالبان از 3 هفته به این سو به شمول کابل در شمار از ولایات جمع‌آوری معتادان را آغاز کرده اند، اما دکتران در شمار از مراکز ترک اعتیاد شکایت دارند که معتادان بدون مشوره با آنان و توجه به امکانات در مراکز ترک اعتیاد به این مراکز آورده می شوند. از همین رو هم معتادان و هم کارمندان صحی با مشکلات جدی روبرو شده اند. خواستیم در این رابطه نظر رسمی وزارت صحت عامه را نیز داشته باشیم، اما معین خدمات صحی این وزارت از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. دکتر شکیل یوسفزای، مسئول مطبوعات و آگاهی عامه شورای طبی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت تمام کارمندان صحی با ویژه کارمندان مراکز ترک اعتیاد با مشکل جدی مالی روبرو اند و این مشکلات با شورای آنان در میان گذاشته شده است.
این یک مشکل جدی است. اگر امارت اسلامی افغانستان به موقع رسیدگی نتواند، یک بحران بشری در افغانستان به وجود خواهد آمد. شورای طبی افغانستان با امارت اسلامی به یک سلسله تفاهم‌های دست یافته، انشاءالله معاشات دکتران و نیازمندی های شفاخانه ها داده خواهد شد. اما بخش معتادان یک مشکل جدی تر است و اگر امارت اسلامی به آن توجه نکند، ما با مشکلات کلانتری روبرو خواهیم شد.
شکایت ها از عدم پرداخت معاش های کارمندان صحی مراکز ترک اعتیاد در حال است که با خروج مؤسسات خارجی از افغانستان، کمک های مالی خارجی در بخش تداوی معتادان نیز متوقف شده و اکثریت کارمندان صحی که از سوی همین مؤسسات معاششان پرداخت می شد به سرنوشت مانده اند.
در گزارش شنیدید که کارمندان مراکز ترک اعتیاد هنوز معاش‌هایشان را دریافت نکردند و حال به مسئله سرنوشت معتادان تداوی شده و برنامه تازه طالبان برای آنان می‌پردازیم. طالبان در برخی ولایت‌ها از معتادان تداوی شده تعهد کتبی می‌گیرند که بار دیگر به مواد مخدر رو نیاورند. شماری از معتادان و مسئولان کلینیک‌های ترک اعتیاد می‌گویند چون این تعهد از معتادان در حضور داشت اعضای خانواده ایشان گرفته می شود و به اساس این تعهد اگر فرد تداوی شده دوباره به مواد مخدر رو بیاورد، دستگیر و زندانی خواهد شد. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، برای نخستین بار 50 معتاد مواد مخدر پس از سپری کردن مرحله تداوی اعتیاد در ولایت فرا مرخص شدند. این 50 تن که از شهر فرا جمع‌آوری شده بودند، نخست به زندان فرا و سپس به مرکز ترک اعتیاد انتقال داده شدند و در آنجا مرحله 45 روزه تداوی اعتیاد را در 36 روز سپری کردند. عبدالعدود انوری مسئول کلینیک های ترک احتیاط فرا می گوید در گذشته معتادان با رضایت خودشان جمع‌آوری و در کلینیک های ترک احتیاط بستری می شدند، اما حال آنان با زور بستری می شوند. آقای انوری می گوید از معتادان تداوی شده به گونه کتبی تعهد گرفته می شود، در صورتی که پس از خارج شدن از شفاخانه بار دیگر به مواد مخدر رو بیاورد دستگیر و زندانی خواهد شد.
مجرم پستر گورت کتل کیجی و مابست
به وی به چشم مجرم دیده می شود و راهی زندان می شود. تعهد را که امروز ما از شما گرفتیم در آن نوشته شده که من فلانی پسر فلانی تداوی من برای یک دور مکمل صورت گرفته و من برای فعلا هیچ مشکلی ندارم و اگر در آینده بار دیگر به مواد مخدر رو آوردم و از سوی مسئولان امنیتی امارت دستگیر شدم، حق گلایه و شکایت را ندارم و هر برخورده که با من صورت میگیرد صورت گیرد.
مسئولان ریاست صحت‌عامه فرا میگویند در این اواخر صدها معتاد مواد مخدر از شهر فرا جمع‌آوری و در زندان مرکزی این ولایت جابجا شده اند و با خارج شدن 50 معتاد در هر 45 روز معتادان تازه از این زندان به جای آنان در کلینیک بستری خواهند شد. گلالم و عبدالحمید دو معتادی هستند که 36 روز پیش از زندان فرا به مرکز ترک احتیاط منتقل شده بودند و حال پس از سپری کردن مرحله تداوی از کلینیک ترک احتیاط خارج شده اند. آنان به رادیو آزادی گفتند خوشحالند که صحت یاب شده و با تعهدی که به طالبان سپرده اند تلاش میکنند که تحت هیچ شرایط دوباره به مواد مخدر رو نیاورند.
خیلی خوشحالم که ما را از این عمل بد نجات دادن. توبه میکنم در زندگیم دیگر از آن استفاده نمیکنم. حال توبه کردم.
بعدم توبه دیش.
سی و پنج و سی و شش شب می شود که اینجا بستر بودم. پیام من به دیگران این است که در شرایط فعلی این عمل عاقبت خوب ندارد. بهتر است هر برادر با رضایت خود به تداوی حاضر شود، از این که وای را به زندان و جای دیگر ببرند.
فعالان مدنی در ولایت فرا از طالبان می خواهند که به حقوق انسانی معتادان مواد مخدر توجه کنند و با آنان همانند یک مریض برخورد کنند، نه زندانی. نورولی یکی از این فعالان با تاکید بر حفظ حقوق معتادان اقدام طالبان برای جمع‌آوری معتادان و تداوی آنان را می ستاید، زیرا به گفته وی این کار سبب شده تا عرضه و تقاضا به مواد مخدر در این ولایت کمتر شود.
حال در شهر فرا معتاد دیده نمی شود. مردم واقعا از دست این افراد به عذاب بودند. حال که ما از شهر و کوچه می گذاریم جوان معتاد را نمی بینیم، یا دستگیر شده و یا محل را ترک کرده و به جای دیگر رفته است و تعداد از آنان تحت تداوی هستند و امروز رخصت می شوند.
با محدودیت های دو ماه در بخش عرضه خدمات در مراکز ترک احتیاط اخیراً شماره از مراکز ترک احتیاط فعالیت‌هایشان را از سر گرفته‌اند، اما مسئولان این مراکز از کمبود امکانات مالی و تکنیکی و همچنان عدم پرداخت شدن معاش کارمندانشان شکایت دارند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مامو مدام، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کسی با یک کش معتاد نمیشه. یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز شنیده می توانید. گاهی شنیده باشید که معتاد هنگام تداوی در یکی از مراکز بر علاوه آن که موفق به ترک احتیاط نمی شود، بلکه به یک نوع مواد مخدر تازه هم آشنا و معتاد می شود. دکتران طبی می گویند که مواد مخدر انواع گوناگون دارد که هر نوع آن تأثیرات و نشانه های خودش را دارد. به گفته آنان بستری ساختن تمامی معتادان در زیر یک سقف مرحله تداوی را با چالش روبرو می سازد و آنان تجارب منفی را به یکدیگرشان انتقال می دهند. این که بستری ساختن معتادان مواد مخدر مختلف و نوع چیزی آنهایی را در پی دارد و چگونه می شود از آن جلوگیری کرد، همکار ما همین سوالها را با دکتر واحدالله کوشان متخصص تداوی معتادان در میان گذاشته و در ابتدا از وی پرسیده که معتادان کدام نوع مواد مخدر باید یک جا بستری شوند.
مواد مخدر نظر به صنف بندی تاثیرات مواد بالای مغز به پنج گروپ تقسیم شده. گروپ اولش گروپ محرکین است که ذهن تحریک می سازد. او مواد امفیتامین هاست، مت امفیتامین است، نیکوتین است و غیره. گروپ بعدیش اوپیات هست که دیگه هیروین است، مورفین است، فنتانیل است، بیتادون است و غیره است. گروپ انحطاط دهنده هاست که مغز به انحطاط مواجه می سازد که دیگه انواع و اقسام ادوی خواباور، باربیتورات ها و غیره. گروپ بعدیش برسام زده هاست که مجازی یک خیال برش میده. فرضاً مریض فکر میکنه که در هوا روان است، مریض فکر میکنه که در باغ بسیار مفشن و گل ها روان است و غیره است که در اوجه چرس است و انواع مختلف سرش هاست، تل، پترول است و غیره مواد کیمیایی است. در تداوی قدم نخست با هر نوع مواد باید پلان تداوی جداگانه و محل مناسب جداگانه و فالوآپ و ارزی خدمات جداگانه بازی باید موجود باشه.
بستری ساختن معتادان مواد مخدر مختلف النوع چی مشکلاتی را به بار می آورد؟
دو مشکل داره. یک مشکلات کنترل آراز و علائم جسمی و روانیش و دیگه مشکلات تبادله تجارب و اندوخته ها در بین مریض است. مشکلات جسمی است، مثلا دک اتاق دو مریض است، سه مریض محرک بستر شده و مثلا بیخوابی داره، حتی مراحل جنون یا دیوانگی موقت بیشتر داره، مریض شیشه میده میکنه، مریض شکایت میکنه، مریض سر صدا میکنه. مریضی که او پیاد استفاده میکنه او درد بیشتر داره، این افرازات بیشتر داره و اصال میباشه، استفراغ میکنه. از نگه تداوی ای تاثیرات منفی بالای یک دیگر داره. زمانی که مریض او پیاد میبینه که هم دردش بیشتر است، هم که یک مریض نارام مواجه است، ای هم نارام میشه و دردش بیشتر میشه، یک چیز مختلط جور میشه که هم پروسه و دراول مختلط میسازه، تداوی نتیجه خوب نمیده. دیگه تاثیرات منفی که داره شریک ساختن تجارب و اندوخته است. مریضی که در یک اتاق باشه، مثلا یک مریض چرس یا مریض اوپیات یا تریاک یا مریض هیروین بستر باشه یا بین خود تجارب قسم میکنه، وقتی که قسم میکنه از هیروین یا از متامفیتامین این بیشتر خوشیار قسم میکنه. مریض چرس هم تشویق میشه که از این مواد استفاده کنه. مثلا یک نفر مشکل جنسی پیدا میشه و در اوجه تجارب شریک ساخته که متامفیتامین مسائل جنسی را تحریک میسازه و قوت میسازه، مراجعه میکنه به متامفیتامین. پلان تداوی نظر به آراز و علائمش به دلیل منطقی و علمیش باید در وارده مختلف، در اتاق مختلف به خاطر کنترل آرازش باید بستر را جدا کنه. مریضی که صنفه مختلف مواد مخدر استفاده میکنه باید جدا بستر شود.
چگونه میتوان جلوی این مشکل را گرفت؟
در قدم اول مریضی که انواع مختلف مواد استفاده میکنه بزی باید تداوی جداگانه دیگه مریض باید انتخاب شوه که با کدام مدل تداوی مساعد است. تداوی داخل بستر، با تداوی داخل منزل، با تداوی اجتماعی. کارمنده مسلکی جمع مجزا ساختن وارده تداوی یا اشکال تداوی بسیار نقش مهم در مسئولیت تداوی داره.
کاروان سر در این